با سلام و صبح همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. هفته صبح با وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را سید قادر جلالوف پیش میبرد. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله بر معاون سرپرست حکومت طالبان در ولایت بدخشان را پذیرفته. خبرگزاری رویترز دیشب گزارش داد که گروه داعش در حساب تلگرامش اعلام کرده که آنها به روز سه‌شنبه معاون والی طالبان در بدخشان را کشتند. در این پیام گفته شده که جنگجویان داعش موفق شدند که یک موتر بمب‌گذاری شده را در کنار موتر حامل نثار احمد احمدی منفجر کنند که در نتیجه او کشته شد. معزالدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، دیروز بر رادیو آزادی گفت انفجار در منطقه چهارراه محکمه شهر نو فیض‌آباد رخ داد که در آن بر علاوه معاون و سرپرست طالبان در بدخشان راننده او هم کشته شده. با گفته او 6 غیر نظامی در این رویداد زخم برداشتند. رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، از مسمومیت 80 دختر دانش آموز در ولایت سرپل ابراز نگرانی کرده. امیری اواخر روز گذشته در توییترش نوشت که برای تامین امنیت کودکان باید هر اقدام لازم انجام شود. او نوشته که به حمایت از همه افغانها از جمله زنان و دختران ادامه خواهند داد تا بدون محدودیت و ترس به آموزش دسترسی داشته باشند. حدود 80 دختر دانش آموز، شمار از معلمان و کارمندان زن، در دو مکتب واقع در ولسوالی سانچارک سرپل به روز یکشنبه مسموم شدند. نبیلا مصرالی، سخنگوی رئیس سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، هم با ابراز تأسف عمیق از خبر مسمومیت این دختران دانش آموز در توییترش گفته که مقام‌های حاکم باید این جنایت هولناک را پیگیری کنند. پلیس ایتالیا، جرمنی و فرانسه از بازداشت 4 افغان مظنون به اتهام قاچاق انسان خبر دادند. گفته می شود که این افراد متهم پناهجویان را به گونه غیر قانونی از جنوب ایتالیا و فرانسه و جرمنی انتقال می دادند. خبرگزاری دی پی جرمنی روز گذشته با نقل از پلیس ایتالیا خبر داد که از میان این 4 تن 3 تن آنها در فرانسه و یکیشان در جرمنی بازداشت شدند. با گفته پلیس ایتالیا، این 4 تن از هر پناهجو برای انتقال به جرمنی و فرانسه 1500 یورو می گرفتند. شاهدان در خرطوم، پایتخت سودان، از شدت درگیری ها در این شهر خبر دادند. در حالی که بر اساس گزارش ها قحطی در سودان در حال گسترش است، باشنده های یک جزیره در رود نیل گفتند که در محاصره قرار دارند. آتش بس میان اردو بر رهبری عبدالفتاح البرهان و گروه شبه نظامی موسوم به نیروهای حمایت سریع بر رهبری محمد همدان دوقلو در 22 ماه می به اجرا گذاشته شد و شنبه گذشته پایان یافت. این آتش بس به میانجیگری عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا نافذ شده بود. باشنده های شهر خرطوم، پایتخت سودان، روز گذشته به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که پس از پایان آتش بس، صدای درگیری شدید در نقاط مختلف شهر شنیده شده است. کشتی‌های محافظان مرزی ایالات متحده، ژاپن و فیلیپین روز گذشته تمرینات را در آب‌های نزدیک دریای چین انجام دادند. واشنگتن در حال تلاش می‌کند که متحدانش در آسیا را تقویت کند که به گفته خبرگزاری اسوشیتد پرس، تنش با رقیب اصلیش چین در حال افزایش است. محافظان ساحلی آمریکا بزرگترین کشتی جنگیشان را از اول تا 7 جون در منطقه مستقر کردند. گارد ساحلی آمریکا گفته که این کشتی در گذشته در تمرینات شرکت کرده بود تا در زمینه تطبیق قانون، جستجو و نجات تجربه هایش را با سایر اشتراک کننده ها در این تمرینات به اشتراک بگذارد. ژاپن هم یک کشتی گارد ساحلی بزرگ را در این ساحه مستقر کرد که بعداً 4 کشتی جنگی گارد ساحلی فیلیپین با آنها ملحق شد. و سومین بازی یک روزه 50 اوره میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا امروز برگزار خواهد شد. آغاز بازی ساعت 9 صبح به وقت کابل برنامه ریزی شده است. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی نخستش با 6 ویکت در برابر سریلانکا پیروز شد، اما در بازی دوم با تفاوت 132 دوش از سریلانکا شکست خورد. اگر افغانستان در بازی امروز پیروز شود، برنده این سلسله از رقابت‌ها خواهد شد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه سازمان ملل متحد از افزایش نیازمندان در افغانستان خبر می‌دهد. بیشتر زنان و کودکان آسیب پذیر عنوان شدند.
مدت این دو سال شده که ماشون نداریم، وضعیت اقتصادی ما بسی خراب است. پشتکار میگن دگان خانه اگان کلاشی چیز پیدا میشه.
دلیل افزایش شمار نیازمندان در افغانستان چی بوده میتواند گفتگو کرده ایم با یک آگاه امور اقتصادی.
یک خش بالای دیگر خش مانده نمیشه. هیچ یک پروژه تمدیدی در افغانستان نیستن غیر از یک پروژه که طالبا از جیب خود اونا را اکمال میکنن.
وزیر خارجه روسیه از طالبان خواسته که حکومت همشمول تشکیل دهند. نگرانی سازمان ملل متحد از وضعیت کودکان در افغانستان، تخلف در برابر آنها افزایش یافته.
آرزوهای زیاد داشتم، پشت محیط مکتب دونق بشنم، پشت درس های مکتب دیگه همین خواهیم سنفرفتم بخوانم.
از وکالت تا چرخ خیاطی، زندگی یک زن در افغانستان خیلی آسیب پذیر شده است.
در سال 1395 تا آمدن رژیم طالبان وکالت میکردم.
در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم میپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. سازمان ملل متحد از افزایش نیازمندان در افغانستان خبر میدهد. همزمان برنامه جهانی غذا نیز از افزایش گرسنگی در افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده. اداره های ملل متحد گفتند که افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان بیشتر زنان و کودکان را آسیب پذیر میسازد. فرشته نگار جزئیات میدهد.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یک بار دیگر نسبت به افزایش گرسنگی در افغانستان ابراز نگرانی عمیق کرده. دفتر امانگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا هم دیروز اعلام کرد که شمار نیازمندان در افغانستان به 28 میلیون و 800 هزار نفر افزایش یافته است. این رقم در افغانستان در حال افزایش یافته که نیازمندان در این کشور میگویند که تا مجبور به گدایی میشوند، اما اکثر اوقات دست خالی به خانه برمیگردند. یک خانم افغان که نامش را نگرفته در پیام به رادیو آزادی گفت که سابق در یکی از دفاتر دولتی کارمند بود و معاش داشت، اما اکنون که شوهرش در بستر مریضی است و معاش ندارد، در وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار دارد.
شوهرم بیچاره شکر داره، پنجه پاش قطع از دستش، رو در خانه مریض است، حتی پیسه دوایش نیست که آدم برازی دوا بگیرم. از مردم مسکین بیچاره بی که در گدایی کاسه گدایی رفتن، گدایی میکنن، چی میکنن که باش که اقلمانان پیدا شد که با فامیلش ببرد. دیگه این مدت این دو سال شده که ماشون نداریم، وضعیت اقتصادی ما بخی خراب است. پشتکار میگن دگان خانه اگان کلاشی چیز پیدا میشه، وام یک دو ست سی ست میتو تخو نمیشه.
اتحادیه کارگران افغانستان میگوید که پس از برگشت طالبان به قدرت در آگست 2022، 97% شهروندان این کشور زیر خط فقر به سر میبرند و بسیاری از مردم شغلشان را از دست دادند. وحیدالله امانی سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان به رادیو آزادی گفت که برای رساندن کمک‌های غذایی تا پایان سال جاری به 900 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارند.
افغانستان که امروز در 15 میلیون زیاد خلق دی
در حال حاضر بیش از 15 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی روبروند. هدف از برنامه جهانی غذا ارائه کمک‌های غذایی به مردم افغانستان تا حد امکان است. برنامه جهانی غذا در سال جاری با کاهش شدید بودجه مواجه است. ما به 900 میلیون دلار نیاز فوری داریم تا بتوانیم برنامه های خود را تا پایان سال 2023 برای رسانیدن کمک های غذایی به نیازمندان انجام بدهیم.
برنامه جهانی غذا می گوید که اگر این مقدار بودجه تامین نشود، شمار نیازمندان در افغانستان افزایش خواهد یافت و وضعیت بشری دشوارتر خواهد شد. ملل متحد گفته که امسال بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی و کارمندان محلی زن سازمان ملل از سوی طالبان بر رساندن کمک‌های بشردوستانه تأثیر گذاشته است.
نگرانی برنامه جهانی غذا WFP در مورد گسترش گرسنگی و فقر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان. این سازمان همچنان گفته که در ماه جون میتواند تنها 4 میلیون نفر را در افغانستان تحت پوشش برنامه های مددرسانی قرار دهد، در حالی که اکنون 15 میلیون نیازمند در این کشور نمیدانند که غذای بعدیشان را از کجا تهیه کنند. عبدالصبور محمدی آگاه امور اقتصادی در لندن به این باور است که اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد، شمار نیازمندان در افغانستان به گونه چشمگیر افزایش خواهد یافت. فرشته نگاه با آقای محمدی گفتگو کرده و نخست از او دلیل افزایش شمار نیازمندان در افغانستان را پرسیده است.
دلیل از تو که ما میفهمیم که واضح است به خاطر از دیگه چیزایی که اقتصاد ما را سخته میکنه، اون بنیاد یا از بین رفته، مانند ارتباطات با ملت و جهان، پروژه های انکشافی، خانه های مدرن که مردم افغان خودش تهیه میکرد، مردم کار میداشتن، اونا هم رفتن. هیچ کار یک خش بالای دیگه خش مانده ننشن. هیچ یک پروژه تمویلی در افغانستان نیستن غیر از یک پروژه که طالبان از جیب خود اونا را اکمال میکنن، غیر از اون هیچ چیز دیگه و چشم دیده نمیشن. تحذیرات هستن، اقتصاد ضعیف هستن، بانک که ما کسیم ایستاد هستن، دلار به افغانستان نمی آید، تبادله نمیشه، تجار افغانستان که میخواد یک چیزی از خارج وارد کنه پول انتقال داده نمیتونه. و خیر اینا تمام دلایل هستن که قربت روز به روز ما زیاد شده میره.
سازمان ملل متحد و برخی از نهادهای مدد رسان اینا بودجه را به خاطر کمک رسانی به نیازمندان در افغانستان پیشنهاد کردن، بان که از این بودجه از کاسته هم شده، اما واقعا این بودجه توانایی از این را داره که نیازمندی های مردم افغانستان مرفوع کنه؟
به نظر ما که ملل متحد که چیز که داده اونه کارای میکنه که کارای موقتی میکنه. چیز ملل متحد یک اداره عرضی هستند که افر عرضی میکنه، دائمی نمیکنه و از امی خاطر نمیتونه که به امی بودجه مشکلات ما مرفوع شود. به خاطر از این که ملل متحد مواد میرن و به مردم توصیه میکنه و او را که مردم که امور خود دیگه ما باز رو در باز دستش در آن شده ملل متحد. به نظر ما با پیکر ما اینمی کاری که توصیه سیستمی ملل متحد از نظر ما قابل قبول نیستن. یک شد، دو دلیلشن. اول دلیلشن نیستن که حق به حق دار نمیرسه. دوم دلیلشن نیستن که ما میتونیم از امی بودیجه که 3 بیلیون یا 4 بیلیون دلار است، ما میتونیم به افغانستان با کمک از با پروژه عمده کار کنیم و هم با مردم کار بدم و هم به نفع وطن ما بخورن.
عبدالصبور محمدی آگاه امور اقتصادی در لندن با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت حالا 7:13 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سازمان ملل متحد میگوید افغانستان در میان کشورهای قرار دارد که در آن موارد تخلف‌های جدی علیه کودکان مستند شده است. در اعلامیه برنامه آموزش نمیتواند منتظر بماند از سوی سازمان ملل متحد، همچنان بر آموزش دختران و پسران تاکید شده. اعلامیه همچنان میخواهد که حملات بر کودکان در افغانستان در زودترین فرصت متوقف شوند. جزئیات در گزارش از جاوید فیضی.
شاید این یکی از بدترین روزهای زندگی آنها به دلیل سرنوشت نامعلومشان باشد، در حالی که برعکس باید لحظه خوش برای پیشرفت و آینده بهترشان باشد. تاریخ و مکان دقیق ضبط این ویدیو مشخص نیست، اما برخی از دختران درد دل خود را با زبان شعر در یک صنف درسی بیان می کنند و برخی از آنها گریه می کنند. کسانی که این ویدیو را در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند نوشتند این ویدیو مربوط به دختران صنف ششم است که در سال آینده باید به صنف هفتم بروند، اما ظاهرا آنها برای آینده نامعلومشان اشک می ریزند. در این حال ناهیده دانش آموز صنف ششم در کابل نیز پس از فراغت از صنف ششم نگران سرنوشت خود است. او به رادیو آزادی گفت می خواهد که در آینده دکتر شود، اما پرسشگونه می گوید که اگر طالبان به او اجازه مکتب رفتن را ندهند آرزویش چگونه برآورده خواهد شد.
آرزوهای زیاد داشتم پشت محیط مکتب دونک بشنم، پشت درس های مکتب دیگه می خواهیم بخوانم که در آینده دکتر شوم.
دختران افغان در حال بازور و فشار از رفتن به آموزش منع می شوند که یکی از بنیادهای آموزشی سازمان ملل متحد در اعلامیه نوشته است افغانستان در جمع کشورهایی است که بیشترین موارد تخلفات جدی علیه کودکان در آن مستند شده است. در اعلامیه برنامه آموزش نمی تواند منتظر بماند سازمان ملل متحد که روز گذشته در وبسایت این سازمان نشر شده بر آموزش دختران و پسران تاکید شده و خواستار توقف هرچه سریع‌تر حملات بر کودکان شده است. در این اعلامیه از همه طرف‌ها خواسته شده که تعهدات درج شده در کنوانسیون حقوق کودک را بپذیرند تا اطمینان حاصل شود که دختران و پسران در همه جا می توانند بدون ترس و خشونت به ظرفیت‌های کامل خود میرسند. در اعلامیه آمده است که باید اطمینان حاصل شود که حقوق بشر کودکان در همه جا محافظت می شود و بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق کودک آنها از جنگ، کشتار، خشونت جنسی، آدم ربایی و سایر مشکلات دور هستند. در اعلامیه برنامه آموزش نمیتواند منتظر بماند به نقل از یاسمین شریف رئیس اجرایی این برنامه آمده است هر کودک حق زندگی دارد و حکومت ها باید تمام تلاش خود را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که کودکان زنده میمانند و با ظرفیت کامل خود رشد میکنند. این اعلامیه خواستار جلوگیری فوری از انواع حملات و فشارها بر کودکان شده است، اما افغانستان تنها کشور در جهان است که مکاتب دخترانه بالای صنف ششم در آن به گونه عمدی بسته شده است. از وزارت معارف حکومت طالبان در مورد گشایش مکاتب دخترانه بالای صنف ششم پرسیدیم، اما سخنگوی آن پاسخ نداد. این وزارت پیش از این گفته بود که تصمیم نهایی در این باره توسط ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان گرفته می شود. علاوه بر ممنوعیت از تحصیل و آموزش دختران، افغانستان یکی از کشورهایی است که کودکان در آن کارهای شاقه را انجام می‌دهند و بر اساس گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد از آنها در جنگ‌ها نیز استفاده می‌شود.
برنامه خبری رادیو آزادی.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از طالبان خواسته که حکومت همشمول تشکیل دهند. لاوروف دیروز در دوشنبه پایتخت تاجکستان با سراج الدین مهرالدین همتای تاجکش در مورد افغانستان گفتگو کرد. فرشته‌نگار جزئیات می‌دهد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز در نشست خبری مشترک با سراج الدین مهرالدین همتای تاجک خود در دوشنبه پایتخت تاجکستان گفت که آنها نگرانی مشترک در مورد افغانستان دارند. به گزارش خبرگزاری انترفاکس روسیه، لاوروف افزود که آنها میخواهند تا یک حکومت واحد از نظر سیاسی و همه شمول در افغانستان ایجاد شود که با تهدید تروریسم، مهاجرت های غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر در آن کشور مبارزه کند. لاوروف گفته که ارزگاه در مورد مسائل مربوط به افغانستان با تاجکستان گفتگوهای نزدیک داشته است. غوث جانباز که قبلا به عنوان یک دیپلمات در روسیه کار میکرد میگوید که روسیه نگران برخی تحولات در افغانستان است و زمین رو وزیر خارجه آن به تاجکستان سفر کرده تا این نگرانی ها را مطرح کند.
سفر هیئت قطر به قندهار و تغییراتی که بعد از اون به وجود آمد، تنش هایی که بین طالبان و ایران رخ داد و اعلامیه اخیر سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجکستان که اونا میخواهند افغانستان یک حکومت که فراشمول باشه و طرفداری از گروپ های نظامی به ضد طالبان نمی کنند، طبعا که این همه روسیه را نارام ساخته.
پیش از این هم روسیه و تاجکستان خواستار تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان شده بودند، اما طالبان حکومت سرپرستشان را فراگیر خواندند. با گذشت نزدیک به 2 سال از برگشت طالبان به قدرت، تا هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما روسیه در جمع کشورهای مثل پاکستان، ایران و چین شامل است که سفارتخانه های افغانستان در این کشورها را به افراد معرفی شده از سوی طالبان تحویل دادند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز گفت که مقام های روسی در تماس های خود با نماینده های طالبان آنها را تشویق به رعایت به حقوق بشر و پذیرش خواسته های جامعه جهانی از جمله تشکیل یک حکومت همشمول کردند.
سه عضو کنگرس امریکا طرح را به منظور تمدید برنامه ویزه ویژه مهاجرت SIV به کنگرس آن کشور ارائه کردند. این طرح که زیر نام لایحه حفاظت از متحدان افغانستان 2023 ارائه شده، خان تمدید برنامه ویزه ویژه مهاجرت برای 5 سال دیگر و صدور 20 هزار ویزه دیگر شده است. جزئیات از فائزه ابراهیمی.
با تازگی 3 تن از اعضای دموکرات و جمهوری خواه کانگرس آمریکا طرح را برای تمدید برنامه ویزه خاص مهاجرت یا SIV برای افغانها به کانگرس این کشور ارائه کردند. قانون حفاظت از متحدان افغانستان سال 2009 از ابتدا برای افغانهایی که با نیروهای آمریکایی کار کردند زمینه صدور ویزای مهاجرت فراهم می‌کند. اما این طرح تازه اهدافی را که شامل تمدید برنامه ویزه خاص مهاجرت یا SIV برای 5 سال آینده، اختصاص 20,000 ویزه جدید و گسترش برنامه SIV می شود را دنبال می کند. تمدید برنامه SIV برای 5 سال دیگر شامل افغانهای هم خواهد شد که در جریان کار با نیروهای آمریکایی زخمی و یا کشته شدند. جیسون کرو، عضو ارشد کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان در امور نظارت و پاسخگویی که در افغانستان نیز خدمت کرده، با برد ونسترا و اریل بلومنور بر روز دوشنبه قانون حفاظت از متحدان افغانستان در سال 2023 را به کنگرس آمریکا ارائه کردند. آقای کرو در بیانیه گفته که او در کنار شرکای افغان خدمت کرده و ملت آنها به خاطر شجاعت آنها یعنی همکارهای افغان امتر هستند و با این حال هزاران نفر منتظر هستند تا آمریکا مطابق وعده‌ای که داده بود به آنها پناهگاه امن بدهد. طبق بیانیه بر اساس این طرح بر تسریع روند بررسی پرونده‌های برنامه ویزه خاص مهاجرت نیز کار خواهد شد. این در حالی است که شماری از افرادی که کیس‌های SIV دارند میگویند که روند بررسی پرونده‌هایشان بسیار کند است. جمال یکی از درخواست دهندگان برنامه SIV میگوید که هرچند تمام اسنادهای لازم را به مرکز بررسی این برنامه فرستاده، اما 1 سال می‌شود که در حال انتظار است.
جون 2021 شروع کردیم و تا فعلا هم در جریان است، هنوز تکمیل نشده. اما اسنادهایی که ضرورت از اونا بودن از دفتر SIV تمامش تکمیل شده. گفتن که منتظر باشن، دیگه بعد از تقریبا 1 سال وارد میشه، گفتن که منتظر باشن. دام بخش اپرووال رفته و هنوز دیگه جواب نامده.
ایلیاس یکی دیگر از دارندگان کیس SIV میگوید که چندین بار برای انجام مصاحبه با پاکستان رفته است، اما باز هم در بی سرنوشتی به سر میبرد.
خیلی زیاد وقتم در بر گرفت و برای که وقت در بر گرفت و بعد انترویو بازم و بی سرنوشتی که از اول بودیم بی سرنوشتر ساخت و فعلا هم منتظر راه چاره هستیم که امکان داره و کدام راه چاره پیدا شد تا که مهاجرت کنیم و به مکانی امن برسیم و از اخفا و تغییر دادن موقعیت یک ماه بعد دو ماه بعد کمی گوشم بیغم شده.
ایلیاس ادعا می کند که ده ها همکارش نیز مانند او از سال 2021 تا اکنون در انتظار بررسی پرونده هایشان هستند، اما دولت آمریکا هیچ پاسخی به آنان نداده و تنها با فرستادن کیس نمبر اکتفا کرده است. این در حالی است که پس سقوط نظام پیشین جمهوریت شمار متقاضیان پرونده های مهاجرت کشورهای اروپایی و آمریکا افزایش یافته است. ویزه خاص مهاجرت یا SIV آمریکا به افغان هایی که در 20 سال گذشته به گونه مستقیم با آمریکا و دیگر اداره های آمریکایی کار کردند صادر می شود. این برنامه از سال 2009 آغاز شد و تا به حال هزاران افغان از طریق این برنامه به آمریکا انتقال داده می شوند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اینجا رادیو آزادی است. سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. حالا هم نگاهی میکنیم به آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. نشریه دفنس پوست با کشته شدن نثار احمد احمدی سرپرست والی طالبان در بدخشان تمرکز کرده. به گفته مقام های طالبان، احمدی صبح سه‌شنبه در حمله انتحاری کشته شد. گزارش شده که بم در داخل یک موتر جابجا شده بود. معزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت بدخشان بر رادیو آزادی گفته که موتر حامل این مقام طالبان در ساحه چهارراه محکمه در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان هدف قرار گرفت. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله بر جان نثار احمد احمدی سرپرست والی طالبان در بدخشان را پذیرفته. خبرگزاری رویترز دیشب گزارش داد که گروه داعش در حساب تلگرامش اعلام کرده که آنها به روز سه شنبه معاون والی طالبان در بدخشان را کشتند. دیفنس پوست می نویسد که وضعیت امنیتی پس از حاکمیت دوباره طالبان در ماه اگست سال 2021 بهبود یافته، اما در مطلب آمده که گروه داعش هنوز هم افغانستان را تهدید می کند. در ادامه آمده که فرمانده امنیتی طالبان در بدخشان در ماه دسامبر سال گذشته در یک حمله کشته شد و مسئولیت آن را داعش پذیرفت. به نوشته دیفنس پوست، طالبان و گروه داعش مفکوره مشترک بنیادگرایی اسلامی دارند، اما تفاوت در این است که با باور نشریه داعش در پی ایجاد خلافت در سر تا سر جهان است و طالبان تنها به افغانستان تمرکز میکنند. در پایان مطلب آمده که داعش پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان صدها تن را در حملات مرگبار کشته است و در واقع تلاش کرده تا حکومت طالبان را به چالش بکشد. روزنامه واشنگتن پست به این پرداخته که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور به توافق رسیده تا آنها اسناد محرمانه مربوط به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه اگست سال 2021 را مشاهده کنند. به نوشته روزنامه این کمیته گفته است که مایکل مک‌کال نماینده جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا توافق را با بلینکن به دست آورده که به هر یک از اعضای این کمیته اجازه می‌دهد تا اسناد پاسخ وزارت خارجه آمریکا با آن را مشاهده کنند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده 51 عضو دارد. واشنگتن پست می‌نویسد که جمهوری خواهان و برخی دموکرات‌ها استدلال می‌کنند که هیچگاه گزارش کامل از عملیات انتقال از میدان هوایی کابل در اگست سال 2021 ارائه نشده است. در جریان این عملیات 13 نظامی آمریکایی و اضافه از 170 غیر نظامی افغان در مرگبارترین حمله انتحاری 20 سال گذشته در افغانستان کشته شدند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا همواره از خروج نیروهای کشورش از افغانستان دفاع کرده است.
ساعت 7:27 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. گاهی در زندگی اتفاقهای رخ می دهد که هیچ کس نمی تواند آن را پیش بینی کند. مثلا نشستن یک وکیل مدافع پشت چرخ خیاطی. نوید افضلی با همچو سرنوشت روبرو شده. فائزه ابراهیمی جزئیات دارد.
نویده افضلی 27 ساله از سال 1395 تا آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به عنوان وکیل مدافع برای عدالت خواهی کار میکرد. او میگوید دو صنف مکتب را با آزمون لیاقت پشت سر گذاشت و در 16 سالگی از مکتب فارغ شد و پس از آن همزمان با سال آخر تحصیلاتش در پوهنتون به وکالت آغاز کرد. بانو افضلی میگوید که علاقه خدمت به هموطنان و عشق به وکالت سبب شد که در این رشته تحصیل و فعالیت کند.
بسیار شوق و علاقه داشتم که یک وکیل موفق، کامیاب و مشهور شوم و مردم و وطنم خدمت کنم. در این راستا هیچ کس حمایتم نکرده، همیشه خودم همت کردیم و تلاش کردیم.
بانو افضلی در مورد سفر کاری خود می گوید
در سال 1395 تا آمدن رژیم طالبان وکالت می کردم که یک سال با دفتر بین المللی امریکایی کار می کردم که ماهانه 2000 قضیه را پیش می بردم و بعد از او خودم در وکالی شخصی داشتم و خدمت مردم می کردم.
اما نویده افضلی نتوانست آنطور که می خواست در سفر کاری خود پیش برود. به گفته او پس از بازگشت طالبان به قدرت، او تصمیم گرفت به پاکستان مهاجرت کند و برای بهبود زندگی خود پشت چرخ خیاطی بنشیند و کار کند.
وقتی که از افغانستان به پاکستان مهاجر شدم، آمدم اینجا رو به خیاطی آوردم به خاطر زندگی سپری کردن و بسیار مشکلات روبرو شدم و بسیار احساس کمی و احساس ناراحتی میکنم. مثلا که وکالت مدوز داشتم، علاقم بود، پاس خودم بود که باید ما با وطنم و مردم ما طریق وکالت دفاع خدمت کنم و حال همیش گریه میکنم، افسرده شدیم، همیشه در یک کشمکش هستم.
پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان، زنان از کار در نهادهای عدلی و قضایی در کنار بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی منع شدند. اما نویده افضلی میگوید که نهادهای عدلی و قضایی افغانستان بدون وکیل زن ناقص است و دختران افغان را تشویق میکند که شجاع باشند و هرگز تسلیم نشوند و به مبارزه خود ادامه دهند. خانم افضلی میگوید که از قبل خیاطی را آموخته و زمانی که پناهنده شد به دلیل مشکلات اقتصادی به این حرفه روی آورد تا مخارج خانواده‌اش را تامین کند، اما او امیدوار است که شرایط دوباره فراهم شود، به وکالت خود بازگردد و همانطور که